در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دل شیخ نشابور، دل پیر هرات است، دل نور محمد، عطر صلوات است. دل گفتم و این دل سجاده مکه است، تسبیح مدینه است، مهر عتبات است. هوهو زدن دل عشق است و جنون است، حق حق زدن روح صوم است و صلات است. شعر از سر من دست برداشته، اما بالای سرم باز ابر کلمات است. پایان من و دل آغاز شگفتی است، میمیرم و مرگم در قید حیات است. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. اینجا سمت خداست، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم با این برنامه همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. حاجی علی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان محترم و متدینتون سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما.
خیلی خوشحالم در کنارتون نشستم. ان شاء الله روز مفیدی رو داشته باشیم در کنار شما مثل همیشه. روزهایی که ما در محضر حاجای عالی هستیم قرار شد در مورد یاد مرگ صحبت بکنیم، از اثرات و برکات یاد مرگ در جلسات گذشته صحبت کردیم و گفتیم که چقدر خوبه با آمادگی کامل به استقبال مرگ بریم و اشاره شد که هیچ کسی نباید خودش رو ایمن از مرگ بدونه. در اولین قدم رویارویی با مرگ که همون مسئله احتضار باشه، نکاتی رو در جلسه گذشته حاجای عالی اشاره کردم بهش. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم در برنامه امروز، من میخوام از حاجای عالی یک سوال بپرسم و اون همین که اگر شما هم دقت کرده باشید و اگر مطالعه داشته باشید، میبینید که در ادبیات دینی ما و در ادبیات مرگ به واژه‌ای برمیخوریم به اسم سکرات. سکرات موت رو شاید خیلی ها شنیدن. حاجای عالی، سکرات با احتضار چه فرقی میکنه؟ آیا نزدیک به همه یا اصلا سکرات همون احتضاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید، این واژه سکرات موت تو ادبیات دینی ما هست. در قرآن مفرد این کلمه، چون سکرات جمع سکره است.
بله.
که کلمه سکر و مستی هم از همین کلمه به هر حال مشتق میشه. در قرآن آمده و جاءت سکرت الموت بالحق. ببینید، سکرات در واقع همون حالت احتضاره، اسم دیگر همون حالت احتضاره، منتها اون حالت دم مرگ رو از اون جهت بهش میگن احتضار، چون وقت حضور مرگ، وقت حضور ملائکه، از این جهت بهش میگن احتضار. از این جهت بهش میگن سکرات، چون انسان تو یک تحیر و سردرگمی و گیجی قرار میگیره، شبیه مست. از یه طرف حسرت این رو میخوره که عمرش هیچ واسه درست استفاده نکرده، اندوه این رو داره میخوره که داره از دنیا جدا میشه، از محبوبهاش جدا میشه، امور مورد علاقه ای که عمری با اونها انس گرفته جدا میشه، و از طرفی یه عوالم ناشناخته ای داره براش جلوه میکنه که خب طبیعتاً وحشت آوره، دیدن صحنه هایی که به هر حال تا حالا ندیده، ملائکه رو داره میبینه، شیاطین رو عرض کردیم حاضر میشن داره میبینه، و از طرف دیگه اون فشاری که خب طبیعتاً عمری با بدنش خو گرفته و انس گرفته، اون فشاری که این روح از این بدن جدا بشه و کنده بشه، تمام اینها یک حالت سردرگمی و گیجی و تحیری ایجاد میکنه که اون رو بهش میگن سکرات. خب ببینید گاهی موقع ما یه دندانمون شدیداً درد میگیره سردرگم میشیم، گیج میشیم، خیلی چیزا فراموشمون میشه. دندان درد قابل مقایسه نیست با اون حالات دم مرگ. بنابراین صحنه سنگینی هست. در قرآن یه تعبیر دیگری هم داره به نام قمرات الموت.
قمرات
اینم باز در قرآنه. ولو ترا الظالمون، حالا تعبیر رو من از خود قرآن عرض بکنم، ولو ترا اذ الظالمون فی قمرات الموت، اگر ببینی که ظالمین در اون شدائد و سختی های مرگ. قمرات به این معنا هستش. من اجازه میخوام یه تعبیری امیرالمومنین در خطبه 109 نهج البلاغه داره، توصیف هنگام سکراته، از زبان کسی بشنویم که آگاه به این جزئیات این راه بوده.
حالا شما پس سکرات یک مفهوم عام‌تری داره نسبت به قمرات.
بله.
یعنی قمرات اون سختی ها و شدائد هنگام مرگ.
سکرات هم در واقع به همون معناست، منتها به معنای اون تحیر، سردرگمی. یعنی هر کدوم از این سه لفظ، احتضار، سکرات، قمرات، هر کدوم یک بعدی از ابعاد اون صحنه رو داره گزارش میکنه.
درست.
اینا اسامی مختلف برای یک چیز.
خیلی خوش.
حضرت امیر علیه السلام سکرات رو اینجوری توصیف میکنه، میفرمایید فقیر و موصوف ما نزل بهم، قابل توصیف نیست اون هنگام. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، از طرفی سکرات مرگ و سختی جان دادن و از طرف دیگر غم و اندوه فرصت هایی که از دست داده در تمام وجود تمام وجودشان را میگیرد. در آن لحظات سخت اعضای بدن سست میگردد و رنگش تغییر میکند. با لحظه لحظه زیاد شدن آثار مرگ در پیکر، زبان از کار میفته، اولین عضوی که از کار میفته، زبان از کار میفته و قدرت سخن گفتن سلب میگردد، ولی همچنان در بین اعضای خانواده خود آنها را با چشم نگاه میکند و با گوشهایش میشنود. عقلش نیست، سالم است. یفکر و فیما افنا عمره و فیما از حب دهره، فکر میکنه که عمرش رو به چه چیزهای گذرونده و در چه راهی تباه کرده روزگارش رو. به یاد اموالی میفتد که با خون دل آنها را جمع کرده و کاری به حلال و حرام آن نداشته. نشون میده حضرت کسانی رو داره توصیف میکنه که اهل دنیا هستن، از این قرینه هست که کاری به جمع‌آوری حلال و حرامش نداشته و حالا باید برود و جوابگوی آنها باشد. لذت و استفاده اش برای دیگران و حساب پس دادنش و بدبختی اش برای او مانده است. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه، مرگ همچنان در اعضای بدنش بر اعضای بدنش چیره میگردد تا آنجایی که گوشش هم مثل زبانش از کار میافتد و فقط به خانوادهش نگاه میکند و حرکات زبانشان را میبیند ولی صدای دیگر نمیشنود. پس از مدتی فقبض بصره کما قبض سمعه، چشم او نیز از کار می افتد و روح از بدنش خارج می شود. فسار جیفتا بین اهله، مرداری خواهد شد در بین خانواده خود. قد اوهشون من جانبهی و تباعدون من قربه، به طوری که از نشستن نزد او وحشت می کنند و از نزدیک شدن به او دوری می نمایند. در این حال دیگر نه گریه کننده او را یاری می کند و نه کسی جوابش را می دهد. ثم حملوه الى محطم فی الارض فاسلموه فیه الى عمله، سپس او را برداشته به سوی آخرین منزلگاهش یعنی قبر میبرند و او را در آنجا تنها میگذارند و به دست اعمالش میسپارند و از دیدارش برای همیشه چشم میپوشند. این اون لحظه سکرات و قمراتی که حضرت امیر علیه السلام توصیف کرده که لحظه سختیه.
بسیار متشکرم. با تمام تلاشمونه که وقتی داریم از یاد مرگ صحبت میکنیم و گفتیم که هیچ کس خودش رو ایمن از یاد مرگ ندونه، چقدر خوبه که با آمادگی قبلی در واقع به استقبال مرگ بریم. حالا که صحبت از شدائد و سختی های مرگ شد، آقای عالی شاید این سوال بی جا نباشه که من بپرسم و اون هم این که ما چی کار میتونیم بکنیم که این سختی ها و این شدائد آسون بشه برای ما؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته و اگر توانایی این رو داشته باشیم که مرگ برای ما آسون بشه، بسیم باید اتفاق خیلی خوبی باشه.
ما واقعش باید دنبال همچین چیزهایی بگردیم و اتفاقا در روایات اهل بیت علیهم السلام به همین عواملی که هم باعث آسان شدن مرگ، راحت از دنیا رفتن، سختی نکشیدن، و هم با سلامت از دنیا رفتن، این دو تا نکته است. هم آدم راحت منتقل بشه از این عالم به عالم دیگه، سختی نکشه، و هم با سلامت دچار اون وسوسه هایی که شیاطین در اون لحظه آخر که تیرهای آخر رو رها میکنن به سمت این شخص، عرض کردیم اینجا دیگه آخرین منزلی است که دست شیطان میرسه، بعد از او دیگه نمیرسه،
تمام تلاش میکنه تو این لحظه،
تمام تلاش رو برای لحظه میکنه. با سلامت رفتن هم نکته است. اهل بیت در عوامل مختلفی اشاره کردن، در روایات مختلفی اشاره به عوامل آسان و راحت و با سلامت از دنیا رفتن اینها رو بیان کردن. من چند موردش رو از اهمش عرض میکنم. اصلی ترین موردش اینه که انسان ایمان و اعتقادات سالم و درستی داشته باشه. ببینید، تردیدی نیست، من اگر ایمان به خدا داشته باشم، اگر ایمان به آخرت داشته باشم، سیم اتصالم وصل باشه به خدا، وقتی میخوان منو منتقل کنن به سمت خدا، وحشت نمی کنم که منو به سمت دشمنم که نمیبرن، دارن منو به سمت دوست میبرن. خود این چقدر آدم رو راحت میکنه، این ایمان چقدر اون دم آخر آدم رو راحت میکنه. در روایت زیبایی هست، حضرت اسرائیل علیه السلام بر ابراهیم خلیل الله وارد شد. حضرت ابراهیم که او رو دید سوال کرد که ادائن ام نائن یا ملک الموت، آیا الان برای خودت منو دعوت میکنی که به اختیار بیام اون طرف، یا دیگه نه زمان اختیار و این حرفا گذشته، دیگه بخوام یا نخوای باید برم؟ پس اسرائیل علیه السلام گفتن که نه، به اختیار خودتون هست یا نبی الله. حضرت ابراهیم یه چیزی گفت که حضرت اسرائیل توش موند، گفتش که ارعیت خلیلن یومیتو خلیله، آیا دیدی یک خلیلی، خدا خلیل منه، دوست منه، آیا دیدی خلیلی مرگ رو هدیه بده به خلیلش، به دوستش، بمیرانه او رو؟ حضرت اسرائیل درمانده شد، خطاب رسید از خداوند متعال که اسرائیل به او بگو ارعیت حبیبن یکره لقاء حبیبه، آیا دوستی رو دیدی که بدش بیاد از دیدار دوستش؟ تو داری به طرف دوستت میای. ان الحبیب مشتاق الی لقاء حبیبه، دوست مشتاق دیدن دوست. ببینید اگه این نگاه به مرگ باشه، خب این مستلزم این که آدم ایمان داشته باشه. این چقدر زیبا براش خواهد بود اون لحظه.
هفته قبلم گفتیم اگر این رو باور داشته باشیم دیگه از مرگم نمی‌ترسیم.
ببینید ما روایات بسیار زیاد، اصلا آیه قرآن، آیه که قبلا هم تو همین برنامه خوانده شد، آیه 27 سوره ابراهیم، یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا و في الآخرة، خدا مؤمنین رو، مؤمنین افراد با ایمان رو نگه می‌داره در دنیا و آخرت، تثبیتشون می‌کنه. ما در روایات متعدد داریم که حضرت اسرائیل علیه السلام میگه من از پدر و مادر مهربان بر تو مهربان ترم، بر مؤمن. خودش تلقین میکنه مؤمنین رو به شهادت. این ملائکه مرگ خوش آمد میگن به او و به استقبالش میان. در روایتی که در جلسه قبل خوندیم، دو شاخه گل بسیار معطر از حرم الهی برای او آورده میشه به نام منسیه و مسخیه، که یک شاخه گل بوش به جوری هست که او فراموش میکنه دنیا، خانواده، اموال، که دیگه سختی نکشه، و یک بوی دیگری از نسیم رحمت الهی آنچنان با سخاوت در او ایجاد میکنه، سخاوتمندانه جانش رو بده. خب این همش برای مؤمنه. روایت خیلی زیباییست از حضرت امام صادق علیه السلام، فرمود سلمان روزی از در کوفه گذرش به بازار آهنگرا افتاد، داشت عبور میکرد، یه مرتبه دید یه جوانی قش کرده بیهوش شده و مردم دورش رو گرفتن. سلمان که از اون نزدیکی عبور میکرد، یکی از اون افراد دوید گفت یا ابا عبدالله، این جوانی اینجا مریض قشی هست، افتاده بیهوش هست، بیا یه دعایی بالا سرش بخون که بهوش بیاد. حضرت سلمان وقتی نزدیک شد، بالین اون جوان که رسید، اون جوان چشم باز کرد تا سلمان رو دید، سرش رو بلند کرد، گفت یا ابا عبدالله، کنیه سلمانه. اینجور نیست که مردم گمان میکنن من بیمار هستم و قشی هستم، نه من اینجوری نیستم. گذرم از بازار آهنگرا که افتاد، نگاه کردم دیدم با چکش های آهنین و وقتی به میله های سرخ و گداخته آهن میکوبیدن یاد این آیه افتادن، و لهم مقام اومن حدید، نگهبانان جهنم با چکش های آهنین بر دوزخیان میزنن. میگه دیگه نفهمیدم و از هوش رفتم. سلمان دیدین با معرفته، باهاش دوست شد و با هم دیگه نشست و برخواست هایی داشتن. بعد از یه مدتی این جوان مریض شد، سلمان به عیادتش رفتید موقع مرگش. سلمان خطاب کرد به حضرت عزرائیل علیه السلام که یا ملک الموت، این جوان برادر من هست، دوست من هست، مراعاتش رو بکن. حضرت عزرائیل علیه السلام، مقصودم از این روایت اینجاست، فرمود که یا ابا عبدالله، من مراعات مؤمن رو، هم این و تمام مؤمنین رو خواهم کرد و با اونها دوست هستم. بنابراین شرط ایمان اصلی ترین شرطه برای راحت رفتن. البته یه نکته ای رو من همینجا عرض بکنم. ببینید اگر میخوایم ایمان دم آخر و پس از مرگ تو مراحل ابدیت حافظ ما باشه، تو دنیا ما باید حافظ ایمانمون باشیم.
حالا باید حافظ ایمان.
ما خودمون حافظ ایمانمون باشیم تا ایمان ما اونجا حافظ ما باشه در سختی ها. بعضی از افراد هستن که محافظت از ایمانشون ندارن، محافظت از اعتقاداتشون ندارن، هیچ وقت خدای نکرده اعتقاداتشون لغزنده و سست. در روایت داریم بعضی ها اعتقادات و ایمانشون آریه‌ای است، از این دست میگیرن از اون دست میدن. همونجور که گاهی ما خودمون میگیم با یه وزوز پشه و مگسی که نمیذاره بخوابیم میگیم کفرمون در اومد، و هیچ وقت خدای نکرده کفری هم به زبان جاری بشه، تا یه مقداری وضع مالی بالا پایین میشه، یه مقدار حقوق کم و زیاد میشه، یه مقداری فشار زندگی میاد، هیچ وقت نعوذ بالله خدا رو متهم به ظلم کردن، اینا خطرناکه. ایمان ها رو باید تثبیت کرد، باید نگه داشت. تثبیت ایمان و اعتقادات هم فقط به مطالعه کتاب یا کلاس های عقیدتی رفتن نیست، اونا خوبه، خیلی هم خوبه، عقل رو قانع میکنه، اما دل آدم هم باید قانع بشه، قلب باید باور بکنه و ایمان رسوخ بکنه در قلب. باور قلب با عمل گیر میاد، با عمل به وظایف بندگی. هرچی ما اعمال طبق دستورات دینی و وظایف دینی انجام بدیم، هر عمل درستی که خدا پسند باشه مثل یک چکشی است که بر میخ میخوره فرو میره، این عمل باعث تثبیت اعتقادات در قلب و باور ما میشه. این آیه قرآن ها، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، اگه میخوای یقین و باور قلبی گیرت بیاد، عبودیت انجام بده، بندگی کن.
برای همینه که همیشه بعد از ایمان عمل صالح رو ذکر
کاملا همینه.
آمنو و عمل صالح،
عمل صالح هم حافظ ایمان، تثبیت کننده ایمان و ارتقا دهنده ایمان، ایمان رو رشد میده. هم ایمان عمل صالح رو خالص‌تر میکنه و هم به عکس. بنابراین ما ایمانمون رو باید به این صورت تثبیت بکنیم، و خدای نکرده هر گناه و معصیت بندهای ایمان و اعتقادات رو شل میکنه، پاره میکنه. اچواسا بعد از یک مدتی اگر انسان دچار معاصی و آلودگی ها بشه، توبه نکنه، بر نگرده، وقت پوک میشه و از درون خالی میشه، تو حادثه های سنگین مثل دم مرگ شاید نتونه ایمان خودشو حفظ بکنه. ببینید دم مرگ فکر و محاسبات فکری خیلی کار نمیکنه، ملکات و باورهای درونی انسان بیرون میریزه. اگر خدای نکرده کسی درونش هرزی باشه، درون دلش، و خدای نکرده کفر باشه، بیرون میریزه. اگر درون دلش خدا باشه، اعتقادات باشه، او هم بیرون میریزه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، رضوان خدا بریشون، چند سال قبل از انقلاب مرحوم شدن. کسانی که در شمال کشور هستن، استان گلستان، مازندران، این بزرگ رو که از اولیاء خدا بود خوب میشناختن. الان هم در کوهستان که نزدیک بهشهر استاری هست، مدرسه ایشون که بسیار مدرسه با معنویتی هم هست برقرار هستش. مرحوم آیت الله کوهستانی نقل میکنن کسانی که اطرافش بودن هنگام مرگ، گفتن با اینکه آقا دو سه روز آخر حال حرف زدن نداشت، ولی اون دمدمای آخر یکی از اطرافیان ازشون سوال کرده بود که آقا جان ذکرتون رو میگی؟ ایشون فرموده بود که خدا لعنت کنه شیطون رو، من هر موقع میخوام ذکر بگم صرفم میگیره، اما من تو دهنش میزنم، ذکرمو میگم. ببینید این رو فراموش نمیکنن، این تو دلشون بوده. مرحوم علامه طباطبایی، فارابی زمان ما، ایشون هنگام مرگ دچار فراموشی عجیبی شده بود، طوری که بسیاری از اصطلاحات علمی و قیل و قال‌های فلسفی و کلامی اینها رو یادش رفته بود. حتی رئیس بیمارستانی که ایشون توش بود گفتن اگر یه لیوان آب دسته ایشون میزدیم اونجور نگه میداشت مگر میگفتیم بخور، دوچار این فراموشی شده بود. اما با این وجود بعضی از بستگانشون میگفتن ما دیدیم دم آخر لبش تکان بخوره و گویی حرف میزنه. از ایشون سوال کردیم آقا چی کار میکنید؟ مشغول چی هستید؟ فرمود تکلم. گفتیم تکلم با کی؟ گفت با حضرت حق، با خدا. اینو فراموش نکرده، این تو جانش رسوخ کرده. ایمان قوی اینجوری هست.
حتی تو اولین نکته برای این که آرتون بشه شدائه برای ما
ایمان و اعتقادات سالم و خدیث. دوم این نکته محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امیرالمومنین. این اولا عرض بکنم ولایت اهل بیت علیهم السلام جدای از توحید نیست. ما در روایاتی داریم از امام رضا علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام که فرمودن ایمان و توحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله و علی و ولی الله هست. بعد فرمودن اله هنا التوحید، توحید تا اینجاست، توحید تا اشهد ان علی و ولی الله. یعنی ولایت معصومین شأنی از شؤون توحید، شرط توحیده، همونی که امام رضا فرمود و انا من شروطها.
بله.
شرط توحید هست ولایت اهل بیت. دستگاه جلایت جدای از ولایت و سرپرستی خدا تو این عالم نیست. اون وقت اهل بیت علیهم السلام در همه جا لطفشون به محبینشون میرسه، هم در دنیا، هم هنگام مرگ، هم بعد از مرگ در قبر و برزخ و قیامت، تو همه عوالم. تو هیچ عالمی از عوالم نیست که ما بی نیاز از اهل بیت بشیم، تو هیچ عالمی از عوالم نیست که اهل بیت دستشون کوتاه و بسته باشه. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم اینها رحمت موصوله خدا هستن. رحمت موصوله یعنی قطع نمیشه، دائم متصله، مدامه. ممکنه سوال بکنید پس ما تو روایاتی داریم که شفاعت ما اهل بیت تو برزخ به شما نمیرسه، برزختون با خودتونه، ما روایت این چیزی
داریم.
اون روایات باید در جای خودشون معنا بشه ها، که انشالله اگه ما بحث شفاعت رو در آینده داشتیم اونو معنا میکنیم، که اون روایاتی که میگه در برزخ شفاعت ما به شما نمیرسه، یا مقصود این هست که قیامت مراحل بسیار سختی داره که شفاعت اصلی ما اونجا بروز میکنه. اینجا هنوز شفاعت اصلی ما هست ولی اون شفاعت اصلی نیست. ولذا که میگم شفاعت در برزخ و دستگیری در برزخ هم هست، شما آخر زیارت عاشورا میگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین
یوم
الورود، یعنی از همون هنگام ورود به عالم آخرت شفاعت میخواید. پس معلومه که شفاعت هست ولی اون شفاعت اصلی یا به این دلیله که گفتن تو برزخ نیست، یا به این جهتی که اون لطفایی که اهل بیت تو برزخ میکنن اصطلاحا نام شفاعت نیست، مثل لطفایی که تو دنیا میکنن. الان اهل بیت تو دنیا لطف ندارن، عنایت نمیکنن،
توجه میجب و خاص،
ولی اسمشو اصطلاحا شفاعت نمیگیم. اونجا هم اسمشو میگیم کرامت، اسمشو میگیم عنایت. دستشون در هیچ جا کوتاه نیست. البته خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، یه جمله دستاموزی داشتن، میفرمودن انشاءالله ما جوری زندگی بکنیم، جوری اعمال انجام بدیم که اون دم آخر که اهل بیت قرار دستگیری بکنن نگن که ما اینو نمیشناسیم، این بابا کاری نداشته، ما اینو انشاءالله اینجور نباشه،
انشاءالله زینتشون باشه،
انشاءالله زینتشون باشه. برس کردم ولایت و محبت اهل بیت آسان میکنه سکرات رو، خصوصا محبت امیرالمومنین علیه السلام. این که عرض میکنیم خصوصا چون امیرالمومنین مرزه، امیرالمومنین ملاک حق و باطله. شیعه و سنی نقل کردن از پیغمبر یا علی خب بکه ایمان و بغضوکه کفر، خب به تو داشتن ایمانه و بغض نسبت به تو داشتن کفر هستش. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود که من احب علیان حبنا الله علیه سکرات الموت، اگر کسی علی رو دوست داشته باشه سکرات و سختی های مرگ بر او آسان میشه. پیغمبر توی جمعی بودن، خیلی این حدیث زیباست، خیلی زیباست، در یک جمعی از اصحاب بودن، فرمودن که چه کسی از شماها هستش که هر روز عمرش روزه است؟ سلمان بلند شد گفت من. پیغمبر سوال دوم بکرد، فرمود چه کسی از شما هستش که تمام شبهای عمرش شب زنده داری میکنه، احیا داره و عبادت میکنه؟ سلمان باز بلند شد گفت من. برای بار سوم پیغمبر فرمود چه کسی هستش که در شبانه روز یک مرتبه ختم قرآن، در هر روز قرآن رو ختم میکنه؟ سلمان باز بلند شد گفت من. خیلی ادعای بزرگی، هر روز روزه، هر شب شب زنده داری و هر روز یک ختم قرآن. یکی از اصحاب گفت آقا دروغ میگه، من دیدم خیلی شبا خوابیده، شب زنده داری نمیکنه، خیلی روزا غذا میخوره، روزه نمیگیره. پیغمبر اکرم فرمود ساکت باش، لقمان امت رو اینجوری بهش اتهام دروغ نزن، ازش بپرس ببین سرش چیه. این شخص از سلمان پرسید که سر این ادعاها چیه؟ سلمان گفت این که گفتم هر روز روزه هستم، چون خدا فرموده در قرآن اگر کسی یک کار خیلی انجام بده، من جا عبل هستم فلهو عشر و امثالا، من ده برابرش میکنم، من در هر ماهی سه روز روزه میگیرم، سه روز ده برابرش میشه سی روز،
یک ماه روزه،
یک ماه هر ماه سه روز میشه سی روز، این میشه کل عمر. این که گفتم هر شب من شب زنده داری میکنم، چون پیغمبر خدا حبیب من فرمود اگر کسی با وضو شب بخوابه گویی تمام شب رو احیا کرده، و من هر شب با وضو میخوابم. و این که هر روز گفتم ختمی از قرآن میکنم، چون پیغمبر فرمود یا علی مثل تو در امت من مثل سوره قل هو الله احد هست در قرآن، اگر کسی سوره قل هو الله رو یک بار بخونه به منزله این که یک سوم قرآن رو خونده، دو بار بخونه دو سوم قرآن، سه بار بخونه یک ختم قرآن. یا علی اگر کسی تو رو با قلب دوست داشته باشه یک سوم ایمان رو داره، اگر با قلب و زبان دوست داشته باشه دو سوم، اگر با قلب و زبان و عمل تو رو دوست داشته باشه ایمانش کامله. اینو من از پیغمبر شنیدم. بعد پیغمبر فرمود که یا علی اگر آنچنان که آسمانیان و ملکوتیان تو رو دوست دارن اهل زمین هم تو رو دوست می‌داشتن جهنم رو خلق نمی‌کردن. بعد سلمان گفت خب من تو روز طبق این حدیث پیغمبر سه بار قل هو الله میخونم به منزله یه ختم قرآن. مقصودم اون قسمت حدیثه که فرمود اگر اهل زمین علی رو دوست میداشتن کسی اهل جهنم نمیشد. واقعا اینه، محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت خودش رو تو اون شدائد و سختی ها نشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشرف حسن علی نخودکی اصفهانی رو که بله. از بزرگان بله. ما بود دیگه، همه میشناسید او رو. این بزرگوار رو میگفتن دو سه روز آخر عمرش که تو بستر افتاده بود، یه مرتبه با اینکه با کسی حرف نمیزد مشغول خودش بود، شب جمعه بود دیدن سر از بالین بلند کرد، رو کرد به یک سمتی گفت شیطان بر من که وجودم پر از محبت علی و اولاد علی هست دست نخواهی یافت، برو گم شو. واقعیش این هستش. این دو سومین چیزی که از عوامل آسان کردن مرگه که قبلا هم ما تو جلسات قبل اشاره داشتیم، صله رحم خصوصا نسبت به والدین. من یه نکته عرض بکنم، ارحام همون خیشاوندان، برادر، خواهر، فامیل نزدیک، ارحام رو که بهش میگن رحم چون جلوه ای از رحمت خداست، چون جلوه ای از رحمت خداست. در روایت از خدا متعال فرمود که من از صد جزء محبت و رحمت خودم یک جزءشو تو عالم دنیا فرستادم، این محبت ها درست شده بین پدر و مادر و فرزند، برادر و خواهر، فامیل. یک جزء از صد جزء رحمت خودم رو فرستادم، بقیهش رو اون طرف میبینید. بعد اگر رحم که بینشون محبته، یک خاندان، یک خانواده، اگر این محبت رو نسبت به هم قطع بکنن، یعنی در واقع رحمت خدا رو قطع کردن، از این جهتی که خیلی باهاش برخورد شده، قطع رحم نکنید.
بله.
رحمت خدا رو قطع کردید، طبیعتاً دم مرگ سختی میبینید. اما اگر کسی صله رحم کرد، رحمت خدا رو داره جذب میکنه.
یکی از آثار صله رحم همین که مرگ رو آسون میکنه.
مرگ رو آسون میکنه به همین دلیل. که شما رحمت رو پس نزدی.
قدر رحمت خدا
قدر رحمت رو دونستید. خصوصاً نسبت به والدین که اگه خاطر شریفتون باشه ما تو جلسه اول گفتیم اون فردی که جفا کرده بود به مادرش،
بله.
حتی تلقین پیغمبر رو نتونست جواب بگه مگر اینکه او راضی شد به بخشش. من دیگه اینا رو فقط فهرست میگم. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی توصیه شده تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نمازهای واجب. من تقاضا میکنم، البته میدونم متدینه خودشون به هر حال این رو برش مداومت دارن، اما این گنجه، این گنج رو از دست دادید. امام باقر فرمود اگر هدیه ای بالاتر از تسبیحات از زهرا بود پیغمبر اون هدیه رو به حضرت زهرا میداد.
درسته.
امام صادق علیه السلام فرمود که ما به بچه‌هامون همونجوری که نماز رو توصیه میکنیم این تسبیحات رو هم توصیه میکنیم. و بعد فرمود که اگر کسی مداومت داشته باشه بر تسبیحات از زهرا بعد از هر نماز، سختی های مرگ بر او آسان میشه. یکی از فوایدش. یکی دیگه از چیزها انگشتر دست کردنه، به خصوص عقیق، که حافظ از علائم مؤمن هست. یکی دیگه از عوامل آسان کردن مرگ در روایات ما اومده، در تعقیبات نماز صبح و مغرب 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم،
7 بار
بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، که در مفاتیح هم مرحوم محدث قمی رو آورده، روایت داره تو اصول کافی، که این خیلی کمک میکنه. یکی دیگه از امور که قبلا باز تو جلسات گذشته اشاره کرده بودیم، دعای عدیله است، که مؤمنین این دعای عدیله رو یه مرتبه حداقل تو عمرشون
یه مروری بخونن،
صادقانه اعتقاداتشون رو امانت پیش خدا بسپارن، چون آخر دعای عدیله داریم که خدای تو بهترین امانت داری، این اعتقاداتم رو به امانت پیش تو میگذارم، فرده علی وقت حضور موتی، هنگام مرگ که اون موقعی که خیلی چیز آدم یادش میره اینو برگردون. اینم یک. و آخرین چیزی که من اینجا اشاره میکنم، خواندن قرآن بعد از هر نمازی، که پیغمبر فرمود بعد از هر نمازی اگر کسی قرآن بخونه، سکرات موت بر او ساده میشه و ملک الموت خودش تلقین میکنه شهادتین رو بر او. نماز اول وقت رو هم که در جلسه قبل
اشاره کرد. بسیار خب، ما خیلی وقتا فکر میکنیم برای اینکه سختی ها و شدائد هنگام مرگ برای ما آسون بشه باید همون تلقین و شهادتین و اینا باشه، ولی با صحبت های شما فهمیدیم که از حالا که نه، یعنی از قبل تر باید اقدام میکردیم که اون وقت راحت باشیم. بسیار متشکرم آقای عالی عزیز. حالا شاید این سوال پیش بیاد که اگر با یک شخص محتضر برخورد کردیم، کسی که در حال احتضاره، ما چه وظیفه‌ای در قبال او داریم؟ حالا که ما فهمیدیم چجوری میتونیم سختی‌های مرگ رو برای خودمون آسان بکنیم، در قبال دیگران چه وظیفه‌ای داریم؟ که انشالله بعد از تلاوت آیات این بحث هم تقدیم حضورتون خواهد شد. من یه نکته رو عرض بکنم، برای دسترسی به فایل‌های صوتی و مکتوب ما میتونید به سایت ما سر بزنید، سمتخداست.ir. صحبت‌های آقای عالی و صحبت‌های کارشناسان ما پیاده شده به صورت مکتوب در سایت، قرار گرفته در قالب فایل‌های متنی، میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اما صفحه 273 مصحف شریف، سوره مبارکه نحل، آیات 55 تا 64 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخر آخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت این تقیدمون که هر روز یک صفحه قرآن بخونیم انشاءالله شدائد و سختی های مرگ برای هممون آسان بشه که فکر میکنم ساده نباید از کنارش رد شد و این هم واقعا غنیمتیست که در هر روز ما توفیق این رو داریم که یک صفحه از این آیات نورانی رو تلاوت بکنیم. خب حاج آقا یک نکته از این صفحه بشنویم انشاءالله برگردیم به بحثمون.
خواهش میکنم. من آیه 61 که
در سمت تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند یاد تو کوران می کند هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با تو زندگی همین حالا
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان دل شیخ نشابور دل پیر هرات است دل نور محمد عطر صلوات است دل گفتم و این دل سجاده مکه است تسبیح مدینه است مهر عتبات است هوهو زدن دل عشق است و جنون است حق حق زدن روح صوم است و صلات است شعر از سر من دست برداشته اما بالای سرم باز ابر کلمات است پایان من و دل آغاز شگفتی است میمیرم و مرگم در قید حیات است سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان بینندگان خوب برنامه سمت خدا اینجا سمت خداست به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید خوشحالیم که امروز هم با این برنامه همراه شما هستیم و در کنار شما خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید حاج آقایالی سلام علیکم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم ورحمت الله بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان محترم و متدینتون سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما
خیلی خوشحالم در کنارتون نشستم. انشالله روز مفیدی رو داشته باشیم در کنار شما. مثل همیشه روزهایی که ما در محضر حاج عالی هستیم، قرار شد در مورد یاد مرگ صحبت بکنیم، از اثرات و برکات یاد مرگ در جلسات گذشته صحبت کردیم و گفتیم که چقدر خوبه با آمادگی کامل به استقبال مرگ بریم و اشاره شد که هیچ کسی نباید خودش رو ایمن از مرگ بدونه. در اولین قدم رویارویی با مرگ که همون مسئله احتضار باشه، نکاتی رو در جلسه گذشته جای عالی اشاره کردم بهش، اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم در برنامه امروز، من میخوام از جای عالی یک سوال بپرسم و اون همین که اگر شما هم دقت کرده باشید و اگر مطالعه داشته باشید، میبینید که در ادبیات دینی ما و در ادبیات مرگ به واژه‌ای برمیخوریم به اسم سکرات. سکرات موت رو شاید خیلی ها شنیدن. آجای عالی، سکرات با احتضار چه فرقی میکنه؟ آیا نزدیک به همه یا نه اصلا سکرات همون احتضاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید، این واژه سکرات موت تو ادبیات دینی ما هست. در قرآن مفرد این کلمه، چون سکرات جمع سکره است،
بله،
که کلمه سکر و مستی هم از همین کلمه به هر حال مشتق میشه، در قرآن آمده و جاءت سکرت الموت بالحق. ببینید، سکرات در واقع همون حالت احتضاره، اسم دیگر همون حالت احتضاره، منتها اون حالت دم مرگ رو از اون جهت بهش میگن احتضار، چون وقت حضور مرگ، وقت حضور ملائکه، از این جهت بهش میگن احتضار، از این جهت بهش میگن سکرات، چون انسان توی یک تحیر و سردرگمی و گیجی قرار میگیره، شبیه مست. از یه طرف حسرت این رو میخوره که عمرش هیچ وقت درست استفاده نکرده، اندوه این رو داره میخوره که داره از دنیا جدا میشه، از محبوبهاش جدا میشه، امور مورد علاقه ای که عمری با اونها انس گرفته جدا میشه، و از طرفی یه عوالم ناشناخته ای داره براش جلوه میکنه که خب طبیعتا وحشت آوره. دیدن صحنه هایی که به هر حال تا حالا ندیده، ملائکه رو داره میبینه، شیاطین رو عرض کردیم حاضر میشن، داره میبینه، و از طرف دیگه اون فشاری که خب طبیعتا عمری با بدنش خو گرفته و انس گرفته، اون فشاری که این روح از این بدن جدا بشه و کنده بشه، تمام اینها یک حالت سردرگمی و گیجی و تحیری ایجاد میکنه که اون رو بهش میگن سکرات. خب ببینید، گاهی موقع ما یه دندانمون شدیداً درد میگیره، سردرگم میشیم، گیج میشیم، خیلی چیزا فراموشمون میشه. دندان درد قابل مقایسه نیست با اون حالات دم مرگ. بنابراین صحنه سنگینی هست. در قرآن یه تعبیر دیگری هم داره به نام قمرات الموت.
قمرات،
اینم باز در قرآنه. ولو تر از ظالمون، حالا تعبیر رو من از خود قرآن عرض بکنم، ولو تر از ظالمون فی قمرات الموت، اگر ببینی که ظالمین در اون شدائد و سختی های مرگ. قمرات به این معنا هستش. من اجازه میخوام یه تعبیری امیرالمومنین در خطبه 109 نهج البلاغه داره، توصیف هنگام سکراته، از زبان کسی بشنویم که آگاه به این جزئیات این راه بوده.
حالا شما، پس سکرات یک مفهوم عام‌تری داره نسبت به قمرات.
بله،
یعنی قمرات اون سختی‌ها و شدائد هنگام مرگ.
سکرات هم در واقع به همون معناست، منتها به معنای اون تحیر، سردرگمی. یعنی هر کدوم از این سه لفظ، احتضار، سکرات، قمرات، هر کدوم یک بعدی از ابعاد اون صحنه رو داره گزارش میکنه.
درست.
اینا اسامی مختلف برای یکی. خیلی خوش. حضرت امیر علیه السلام سکرات رو اینجوری توصیف میکنه، میفرمایید فقیر و موصوف ما نزل بهم، قابل توصیف نیست اون هنگام. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، از طرفی سکرات مرگ و سختی جان دادن، و از طرف دیگر غم و اندوه فرصت هایی که از دست داده، در تمام وجودشان را میگیرد. در آن لحظات سخت اعضای بدن سست میگردد و رنگش تغییر میکند. با لحظه لحظه زیاد شدن آثار مرگ در پیکر، زبان از کار میفته، اولین عضوی که از کار میفته، زبان از کار میفتد و قدرت سخن گفتن سلب میگردد، ولی همچنان در بین اعضای خانواده خود آنها را با چشم نگاه میکند و با گوشهایش میشنود. عقلش نیست، سالم است. یفکر فیما افنا عمره و فیما از حب دهره، فکر میکنه که عمرش رو به چه چیزهای گذرونده و در چه راهی تباه کرده روزگارش رو. به یاد اموالی میافتد که با خون دل آنها را جمع کرده و کاری به حلال و حرام آن نداشته. نشون میده حضرت کسانی رو داره توصیف میکنه که اهل دنیا هستن، از این قرینه هست که کاری به جمع‌آوری حلال و حرامش نداشته و حالا باید برود و جوابگوی آنها باشد. لذت و استفاده اش برای دیگران و حساب پس دادنش و بدبختی اش برای او مانده است. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسان حسم اوه، مرگ همچنان در اعضای بدنش بر اعضای بدنش چیره میگردد تا آنجای که گوشش هم مثل زبانش از کار میافتد و فقط به خانوادهش نگاه میکند و حرکات زبانشان را میبیند ولی صدای دیگر نمیشنود. پس از مدتی فقبض بصره کما قبض سمعه، چشم او نیز از کار میافتد و روح از بدنش خارج میشود. فسار جیفتا بین اهله، مرداری خواهد شد در بین خانواده خود. قد اوهشو من جانبهی و تباعدو من قربه، به طوری که از نشستن نزد او وحشت میکنند و از نزدیک شدن به او دوری مینمایند. در این حال دیگر نه گریه کننده او را یاری میکند و نه کسی جوابش را میدهد. ثم حملوه الى محطم فی الارض و اسلموه فیه الى عمله، سپس او را برداشته به سوی آخرین منزلگاهش یعنی قبر میبرند و او را در آنجا تنها میگذارند و به دست اعمالش میسپارند و از دیدارش برای همیشه چشم میپوشند. این اون لحظه سکرات و غمراتی که از امیر علیه السلام توصیف کرده که لحظه سختیه.
بسیار متشکرم. ما تمام تلاشمون اینه که وقتی داریم از یاد مرگ صحبت میکنیم و گفتیم که هیچ کس خودش رو ایمن از یاد مرگ ندونه، چقدر خوبه که با آمادگی قبلی در واقع به استقبال مرگ بریم. حالا که صحبت از شدائد و سختی های مرگ شد، آقای عالی، شاید این سوال بی جا نباشه که من بپرسم و اون هم این که ما چی کار میتونیم بکنیم که این سختی ها و این شدائد آسون بشه برای ما؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته و اگر توانایی این رو داشته باشیم که مرگ برای ما آسون بشه، بزنگاه اتفاق خیلی خوبی باشه.
هستن ما واقعش باید دنبال همچین چیزایی بگردیم و اتفاقا در روایات اهل بیت علیهم السلام به همین عواملی که هم باعث آسان شدن مرگ، راحت از دنیا رفتن، سختی نکشیدن، و هم با سلامت از دنیا رفتن، این دو تا نکته است. هم آدم راحت منتقل بشه از این عالم به عالم دیگه، سختی نکشه، و هم با سلامت دچار اون وسوسه هایی که شیاطین در اون لحظه آخر که تیرهای آخر رو رها میکنن به سمت این شخص عرض کردیم، اینجا دیگه آخرین منزلی است که دست شیطان میرسه، بعد از او دیگه نمیرسه.
هم تلاش میکنه تو این لحظه
تمام تلاش رو برای این لحظه میکنه. با سلامت رفتن هم نکته است. اهل بیت در عوامل مختلفی اشاره کردن، در روایات مختلفی اشاره به عوامل آسان و راحت و با سلامت از دنیا رفتن اینها رو بیان کردن. من چند موردش رو از اهمش عرض میکنم. اصلی ترین موردش اینه که انسان ایمان و اعتقادات سالم و درستی داشته باشه. ببینید، تردیدی نیست، من اگر ایمان به خدا داشته باشم، اگر ایمان به آخرت داشته باشم، سیم اتصالم وصل باشه به خدا، وقتی میخوان منو منتقل کنن به سمت خدا وحشت نمی کنم که منو به سمت دشمنم که نمیبرن، دارن منو به سمت دوست میبرن. خود این چقدر آدم رو راحت میکنه، این ایمان چقدر اون دم آخر آدم رو راحت میکنه. در روایت زیبایی هست، حضرت ازرائیل علیه السلام بر ابراهیم خلیل الله وارد شد. حضرت ابراهیم که او رو دید سوال کرد که ادائن ام نائن یا ملک الموت، آیا الان برای خودت منو دعوت میکنی که به اختیار بیام اون طرف، یا دیگه نه زمان اختیار و این حرفا گذشته، دیگه بخواه یا نخواهی باید برم؟ حضرت ازرائیل علیه السلام گفتن که نه، به اختیار خودتون هست یا نبی الله. حضرت ابراهیم یه چیزی گفت که حضرت ازرائیل توش موند، گفتش که ارعیت خلیلن یومیتو خلیله، آیا دیدی یک خلیلی، خدا خلیل منه، دوست منه، آیا دیدی خلیلی مرگ رو هدیه بده به خلیلش، به دوستش، بمیرانه او رو؟ حضرت ازرائیل درمانده شد، خطاب رسید از خداوند متعال که ازرائیل به او بگو ارعیت حبیبن یکره لقاء حبیبه، آیا دوستی رو دیدی که بدش بیاد از دیدار دوستش؟ تو داری به طرف دوستت میای. ان الحبیب مشتاق الی لقاء حبیبه، دوست مشتاق دیدن دوست. ببینید اگه این نگاه به مرگ باشه، خب این مستلزم اینه که آدم ایمان داشته باشه. این چقدر زیبا براش خواهد بود اون لحظه.
هفته قبلا گفتیم اگر این رو باور داشته باشیم دیگه از مرگم نمی‌ترسیم.
ببینید ما روایات بسیار زیاد، اصلا آیه قرآن، آیه که قبلا هم تو همین برنامه خوانده شد، آیه 27 سوره ابراهیم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا مؤمنین رو، مؤمنین افراد با ایمان رو نگه می‌داره در دنیا و آخرت، تثبیتشون میکنه. ما در روایات متعدد داریم که حضرت عزرائیل علیه السلام میگه من از پدر و مادر مهربان بر تو مهربان ترم، بر مؤمن. خودش تلقین میکنه مؤمنین رو به شهادت. این ملائکه مرگ خوش آمد میگن به او و به استقبالش میان. در روایتی که در جلسه قبل خوندین، دو شاخه گل بسیار معطر از حرم الهی برای او آورده میشه به نام منسیه و مسخیه، که یک شاخه گل بوش به جوری هست